این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحالم که با پخش و نشر برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. امیدوارم که تمام شما دوستان جور و سرحال بوده و آماده شنیدن درس این نوبت ما باشید. درس این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می کنیم، خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا باوی زندگی ابدی و جاودان داشته باشند. دوست من، در درس قبلی در چهارمین بخش از کتاب تورات یعنی اعداد ما شاهد رسیدن اقوام اسرائیلی به سرحدات کنعان بودیم. کنعان سرزمینی بود که خداوند وعده بخشش آن را به ابراهیم، اسحاق، یعقوب و فرزندان ایشان کرده بود. خداوند تصمیم داشت تا قوم دیوصفت را که در سرزمین کنعان زندگی می کردن از بین برده و در عوض آن سرزمین را به نسل اسرائیل ببخشد. اما بسیاری از اسرائیلی ها از ساکنان آن سرزمین می ترسیدن و به وعده خداوند ایمان نداشتند که بانها این سرزمین را بدهد. بنان ما دیدیم که چگونه خداوند جزای بی ایمانی اسرائیلی ها را داد. خداوند برای آنها گفت:
همه شما در این بیابان خواهید مرد. حتی یک نفر از شما که از 20 سال به بالا دارد و از دست من شکایت کرده است وارد سرزمین موعود نخواهد شد. فقط کالیب پسر یفنه و یوشع پسر نون اجازه ورود به آنجا را دارند. شما گفتید که پسرانتان اسیر ساکنان آن سرزمین می شوند. ولی برعکس، من آنها را به سلامت به آن سرزمین می برم و ایشان مالک سرزمین خواهند شد که شما آن را رد کردید. اما لاشه های شما در این بیابان خواهد افتاد.
دوست گرامی، چیزی را که باید بدانیم این است که خداوند می خواست اسرائیلی ها را بسیار برکت دهد. اما چیزی که مانع برکت شد به ایمانی اسرائیلی ها بود. زمانی که اسرائیلی ها با وعده خداوند که برایشان داده بود به ایمانی نمودند، خداوند ایشان را محکوم به 40 سال سرگردانی در بیابان نمود تا آنکه تمام کسانی که کلانتر از 20 سال بودند و به وعده خداوند ایمان نداشتند هلاک شدند. حالا بیایید ببینیم بعد از سپری نمودن 40 سال سرگردانی که در اثر بی ایمانی دامنگیر اسرائیلی ها شده بود بالای آنها چی آمد. در فصل 20 از بخش اعداد چنین آمده است:
قوم اسرائیل در ماه اول سال به بیابان سین رسیدند و در قادش اردو زدند، جایی که آنها 40 سال قبل از ایمان آوردن به خدا ابا ورزیده بودند و به سرزمینی که خداوند برایشان وعده نموده بود داخل نشده بودند. مریم خواهر موسی در آنجا فوت کرد و او را به خاک سپردند. در آن مکان آب نبود. پس قوم اسرائیل دوباره به موسی و هارون شوریدند و زبان به اعتراض گشوده گفتند: ای کاش ما هم با برادرانمان در حضور خداوند می‌مردیم. چرا ما را به این بیابان آوردید تا ما با گله‌هایمان در اینجا بمیریم؟ چرا ما را از مصر به این سرزمین خشک آوردید که در آن نه گله است و نه انجیر و نه مو و نه انار؟ در اینجا حتی آب هم پیدا نمی‌شود که بنوشیم.
آیا دیدید که اسرائیلی‌ها چی می‌گفتند؟ بعد از آن همه کارهای عظیمی که خداوند برای آنها انجام داده و پدران ایشان را از بردگی مصری ها آزاد نموده بود، آیا دلهای اسرائیلی ها پر از شکرگزاری و اعتماد نسبت به خداوند بود؟ نه، آنها دقیقاً همان عمل را انجام می دادند که پدرانشان انجام داده بود. آنها غرغر کرده شکایت می نمودند. البته که ایشان از زندگی در بیابان خسته شده بودند. اما این را باید به خاطر می داشتند که این به خاطر بی ایمانی آنها بود که تا هنوز در سرزمین موعود یعنی کنعان داخل نشده بودند. درست است که اسرائیلی ها آب برای نوشیدن نداشتند. اما برای دریافت آب چرا به خداوند رجوع ننمودند و دعا نکردند؟ کسی که برای مدت 40 سال در بیابان بی آب و علف از آنها مواظبت نموده بود، آیا نمی توانست برای آنها آب هم بدهد تا بنوشند؟ البته که خداوند می توانست برای آنها آب بدهد. خداوند می خواست تمام احتیاجات ایشان را فراهم نماید. اما مشکل در اینجا بود که هنوز اسرائیلی ها کاملا به خداوند اعتماد و ایمان نداشتند. شنونده گرامی، بیایید به ادامه داستان گوش بدهیم. ببینیم که دیگر چی واقع شد. کلام مقدس در زمینه می فرماید:
موسی و هارون از مردم دور شدند و در کنار در خیمه عبادت رو به خاک نهادند و حضور پرجلال خداوند بر ایشان نمایان شد. خداوند به موسی فرمود: عصا را که در جلو صندوق عهد است بردار. سپس تو و هارون قوم اسرائیل را جمع کنید و در برابر چشمان ایشان به این صخره بگویید که آب خود را جاری سازد. آنگاه از صخره به قوم اسرائیل و تمام حیواناتشان آب خواهید داد. پس موسی چنان که با او گفته شد عمل کرد. او عصا را از جلو صندوق عهد برداشت. سپس با کمک هارون قوم را به نزدیکی آن صخره جمع کرد و ایشان گفت: ای آشوبگران بشنوید، آیا ما باید برای شما از این صخره آب بیرون بیاوریم؟ آنگاه موسی عصا را بلند کرده دوباره به صخره زد و آب فوران نموده قوم اسرائیل و حیواناتشان از آن نوشیدند. اما خداوند به موسی و هارون فرمود: چون شما دستور مرا با اعتماد کامل نپذیرفتید و در نظر قوم اسرائیل حرمت قدوسیت مرا نگه نداشتید، شما آنها را به سرزمینی که به ایشان وعده دادم رهبری نخواهید کرد.
متوجه شدید که چه اتفاق افتاد؟ خداوند برای موسی چی گفت که انجام دهد تا جمعیت اسرائیل صاحب آب شوند؟ خداوند برای موسی گفت به صخره بگوید که آب خود را جاری بسازد. اما آیا موسی آنطور که خداوند امر کرده بود عمل کرد؟ یعنی به صخره سخن گفت؟ نه، موسی با خشم دوبار به صخره همراه عصا زد. این باعث نشد تا خداوند برای قوم اسرائیل آب ندهد. اما موسی با این عمل خود باعث رنجش خداوند شد. به همین دلیل خداوند او را جزا داده گفت:
چون شما دستور مرا با اعتماد کامل نپذیرفتید و در نظر قوم اسرائیل حرمت قدوسیت مرا نگه نداشتید، شما آنها را به سرزمینی که به ایشان وعده دادم رهبری نخواهید کرد.
شاید ما فکر کنیم سزایی که خداوند برای موسی تعیین نمود دشوار بود. اما اینجا باید بدانیم چیزی که خداوند را خوش می سازد ایمان داشتن به کلام او و اطاعت از کلام او می باشد. خداوند هر عملی را که مخالف با کلام مقدس او باشد قبول نمی کند، حتی اگر آن عمل از پیامبر او موسی سر بزند. خداوند طرفداری نامنصفانه از کسی نمی کند. موسی پیامبر بزرگی بود، اما او نیز مانند ما یک انسان بود. بنابراین او نیز مانند سایر فرزندان آدم یک فرد گناهکار به حساب می آمد. حتی پیامبر خدا موسی هم نتوانست خود را با اعمال خوب خود نجات دهد. موسی هم مثل سایر نسل آدم دارای نقص و عیب بود و نتوانست کاملا تمام آنچی را که درست بود به جا آورد. موسی پیامبر نیز مانند دیگر اقوام اسرائیل باید از طریق راه نجات که خداوند ایجاد نموده بود، یعنی از راه قربانی نمودن خون یک حیوان بی عیب، دوباره به خداوند نزدیک می شد. از طریق گناه موسی خداوند می خواهد که برای ما خاطر نشان سازد که همه ما گناه کرده ایم و از جلال او محروم می باشیم. همه در برابر خداوند مقصر می باشیم. هر یک ما گناه کرده ایم. هیچ کس رستگار نیست. هیچ کسی نیست که از راه خدا سرکشی نکرده باشد، بجز یگانه نجات دهنده راستکاری که از آسمان آمد تا گناهکاران را نجات دهد. به ادامه داستان قوم اسرائیل در پایان فصل 20 کتاب اعداد می خوانیم که چگونه برادر کلان موسی هارون در کوه حور جان می سپارد و قوم اسرائیل برای مدت 30 روز به خاطر او ماتم می گیرند. به ادامه آن در فصل 21 کلام مقدس می فرماید:
سپس قوم اسرائیل از کوه حور رهسپار شدند تا از راهی که به دریای سرخ ختم می شد سرزمین ادوم را دور بزنند. اما قوم اسرائیل در این سفر طولانی به ستوه آمدند و به خدا و موسی اعتراض کرده گفتند: چرا ما را از مصر بیرون آوردید تا در این بیابان بمیریم؟ در اینجا نه چیزی برای خوردن است و نه چیزی برای نوشیدن. ما از خوردن این من بیمزه خسته شده ایم. پس خدا مارهای سمی به میان ایشان فرستاد و مارها عده زیادی از ایشان را گزیده هلاک کردند. آن وقت قوم اسرائیل پیش موسی آمده فریاد برآوردند: ما گناه کرده ایم چون بر ضد خداوند و بر ضد تو سخن گفته ایم. از خداوند درخواست کن تا این مارها را از ما دور کند. موسی برای قوم دعا کرد. خداوند برای وی فرمود: یک مار مفرقی یعنی برنجی شبیه این مارها بساز و آن را بر سر یک تیر بیاویز. هر که مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. پس موسی یک مار مفرقی درست کرد و آن را بر سر تیر آویخت. با محض این که مار گزیده‌ای به آن نگاه میکرد شفا میافت.
دوست ارجمند، بیایید در مورد این داستان عجیب کمی فکر کنیم. چرا خداوند مارهای زهر آگین را در میان قوم اسرائیل فرستاد؟ خداوند مارها را به خاطر گناهان اسرائیل در میان آن قوم فرستاد. ما دیدیم که چطور آنها بر ضد خداوند و پیامبر او موسی سخن گفتند و نان را که خداوند از آسمان برایشان می‌داد به حرمت ساختند. به همین سبب خداوند مارهای زهرآگین را در میان ایشان فرستاد تا آنها را بگزند و در نتیجه عده‌ای از ایشان هلاک شدند. اسرائیلی‌ها برای نجات از این بلای آسمانی چی کرده می‌توانستند؟ آیا می‌توانستند خود را از بلای مار نجات دهند؟ ناممکن است. آیا می‌توانستند علاج برای زهر مرگبار مارها برای خود پیدا کنند؟ نه، نجات از زار آن مارها ناممکن بود. پس ایشان چی کرده می توانستند؟ آنها می توانستند به نزد خداوند فریاد عجز و ناتوانی خود را بلند کنند و آن چیزی بود که ایشان کردند. ما دیدیم که چگونه اسرائیلی ها توبه نموده به نزد موسی رفته گفتند:
ما گناه کرده ایم چون به ضد خداوند و به ضد تو سخن گفته ایم. از خداوند درخواست کن تا این مارها را از ما دور کند.
آیا خداوند مارها را از ایشان دور کرد؟ بله، خداوند کار حتی بهتر از آن نیست کرد. خداوند برای موسی گفت که یک مار برنجی بسازد و آن را بلند کند تا هر کی مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده ماند. این علاجی بود که از طرف خداوند نازل شد. کسی را که مار گزیده بود برای آن فرد کافی بود تا فقط به مار برنجی که بر سر تیر آویخته شده بود نگاه کند و شفا یابد. این راه نجاتی بود که خداوند مهیا نمود، نگاه کردن و نجات یافتن. خداوند وعده نمود تا کسی که به مار برنجی که روی چوب آویخته شده بود نگاه کند نجات دهد، اما برای کسانی که از دیدن به طرف ماری که موسی آن را به چوب آویخته بود ابا ورزیدند چه اتفاق افتاد؟ آنها زندگی را با مرگ جانگداز ترک گفتند. اما هر کسی که به گپ خدا اعتماد نموده و به طرف مار برنجی نگاه کردند از مرگ دردناک نجات یافتند. چون خداوند برای آنها وعده داده گفته بود که هر کی را مار گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده ماند. واقعا داستان خیلی جالب و عبرت انگیز می باشد. حتی عالی تر از آن، چون این داستان برای تعلیم دادن ما نوشته شده است. خداوند می خواهد برای ما نشان بدهد که ما همه مانند اسرائیلی ها می باشیم. ما نیز گناهکار هستیم. به همین سبب اکثرا بر ضد خدا یا دیگر انسان ها غرغر نموده شکایت می کنیم و با اعمال، افکار و کردار ناپسند خود خداوند را آزرده می سازیم. شیطان مانند مار زهرآگینی بود که هر لحظه اسرائیلی ها را نیش می زد و گناه زهر دردناکی بود که با بی‌رحمی زندگی را از آنها می گرفت. همچنین شیطان نیش خود را در جانهای تمامی نسل آدم نیز فرو برده است و زهر گناه موجب خواهد شد تا همه ما برای همیش هلاک گردیم، جز این که خداوند مهربان رای علاج را برای ما مهیا نماید. مزد گناه مرگ دائمی در آتش جهنم می باشد و راه برای گریز وجود ندارد. اما خداوند را شکر که او امان طور که با طرح نقشه قوم اسرائیل را از بلای مار نجات داد، به همان طریقه نقشه را برای فرزندان آدم نیز طرح نموده است تا ایشان را از زهر گناه نجات دهد. دوستان عزیز، شما که همینها را به این درس گوش می دهید، آیا می دانید که خداوند برای نجات شما از لعنتی که گناه برمغان آورد چی انجام داده است؟ پس بیایید بشنویم که نجات دهنده مقدس 1500 سال بعد از آن که موسی مار برنجی را در بالای چوب در صحرا بلند نمود چی گفته است.
همان طوری که موسی مار برنجی را بر بالای چوبی قرار داد، پسر انسان یعنی نجات دهنده جهان هم باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
از این آیت انجیل در کتاب مقدس ما یاد می‌گیریم که مار برنجی را که موسی بر چوب آویزان نموده بود، عبارت بود از یک تصویر یا سمبول از نجات دهنده‌ای که قرار بود آمده و بر بالای صلیب بمیرد تا به وسیله مرگ خود شیطان را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. اوه که چقدر این پیام خوشایند است. در درس‌های آینده ما پی خواهیم برد که به وسیله مرگ و رستاخیز نجات دهنده خداوند دروازه نجات، آرامش و خوشی ابدی را برای فرزندان آدم گشوده است. چیزی را که خداوند از شما می خواهد این است تا بدانید که شما نمی توانید خود را از قدرت گناه نجات بدهید. خداوند از شما می خواهد تا شما در دلهای خود به چیزی که خداوند در مورد نجات دهنده گفته است ایمان داشته باشید. نجات دهنده‌ای که جان خود را بالای صلیب قربان نمود تا کفاره گناهان شما را بپردازد. خداوند می فرماید به طرف نجات دهنده نگاه کنید و شما زنده خواهید ماند. به او ایمان بیاورید و خدا شما را شفا داده از زهر گناه نجات خواهد داد و جای همیشگی در بهشت برای سکونت دائمی شما در حضور خودش مهیا خواهد نمود. پیر و جوان، مرد و زن، پولدار و غریب، خداوند به هر یک از ما شما می گوید نگاه کنید تا زنده بمانید. به نجات دهنده عظیمی که خداوند فرستاده است نگاه کنید و شما نجات خواهید یافت. اما خداوند همچنان می فرماید اگر از دیدن به طرف نجات دهنده امتناع ورزید، اگر به نجات دهنده ای که خداوند به وسیله او علاج گناهان شما را مهیا نموده است ایمان نیاورید، در گناهان خود خواهید مرد. شریعت عادلانه خداوند می فرماید هر کسی که علاج مهیا شده از طرف خداوند را قبول نکند هلاک خواهد شد. خداوند کدام علاج دیگری را مهیا نکرده است تا فرزندان بنی آدم بتواند از طریق آن زهر گناه را علاج نماید؟ آیا شما به طرف علاجی که تمامی پیامبران درباره او نوشتند نگاه کرده اید؟ او گناهان شما را پاک نموده و برایتان حیات جاودانی خواهد بخشید، اگر فقط به او ایمان داشته باشید. عزیزان، بیایید یک بار دیگر به چیزی که کلام مقدس می فرماید گوش بدهیم.
همان طوری که موسی مار برنجی را بر بالای چوبی قرار داد، پسر انسان هم باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
دوستان گرامی، از این که ما را تا اینجا همراهی نبودید از شما سپاسگزاریم. در درس بعدی با امید خداوند آخرین گفتار موسی نبی را ملاحظه نموده و مطالعه خود را از کتاب تورات با پایان می رسانیم. حال توجه کنید به آیت از این کتاب:
ای تمامی ساکنان روی زمین، نزد من آید تا نجات یابید، زیرا من خدا هستم و خدای دیگری نیست. دوستان عزیز، این رادیو صدای زندگی است. اگر به معلومات بیشتر درباره این برنامه ها ضرورت داشته باشید، لطفاً ما را تا آخر این برنامه همراهی کنید. در آخر این برنامه نشانی های خود را با آگاهی شما خواهیم رسانید.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت می کنیم.
لیوان ابراهیم در یک خانواده مسلمان در کشور افریقایی سومالی به دنیا آمده. او از جوانی به نشرات یک رادیوی مسیحی که هم به زبان سومالیایی و هم انگلیسی نشرات داشت گوش می‌داد. لیوان که 13 ساله بود به مریضی پریشانی ذهنی مبتلا بود. او هر قدر از طریقه های تداوی مروج جامعیشان مثل رفتن نزد ملا و شیخ و دعا خواندن ها استفاده کرد، اما از آن چندان نتیجه مطلوب به دست آورده نتوانست. در آن وقت یکی از مسیحیان خارجی به او یک جلد انجیل را به زبان ایتالوی و انگلیسی تحفه داد. لیوان آن را مطالعه کرد، اما با وجود آن او در کشمکش عمیق روحانی دست و پا می زد. در این وقت لیوان کتاب پرستشی که بر اساس رساله های پولس رسول عیسی مسیح نوشته شده بود مطالعه کرد. او مرد دعا بود و همیشه دعا می کرد که خداوند حقایق را به او نشان بدهد. لیوان وقتی که این مطالعات خود را با عقیده خود یعنی اسلام مقایسه کرد، سوالات زیادی برایش به وجود آمد. یکی از سوالاتی که برایش ایجاد شد این بود که چرا همیشه به یک زبان خارجی یعنی عربی به خداوند دعا می شود؟ و هم چرا همیشه انسان صرف به یک جهت به خداوند عبادت نماید؟ در سال 1985 لیوان به این اطمینان حاصل کرد که یگانه کلام خدا انجیل است، نه کدام کتاب دیگر. او اولین چیزی که به حیث پیرو عیسی مسیح در زندگی خود تطبیق کرد فروتنی بود. باید یادآوری کنیم که فروتنی از لحاظ فرهنگ مردم سومالی بسیار مشکل و حتی غیر قابل قبول است. بعد از ایمان آوردن او به عیسی مسیح، رفقای لیوان متوجه تغییراتی در طرز اخلاق و برخورد او شدند. لیوان نیز از آغاز زندگی نو خود با آنها قصه کرد. در سال 1990 لیوان نامه‌ای به یکی از رادیوهای مسیحی به این مضمون نوشت: لطفاً انجیل عیسی مسیح را به زبان سومالی برایم بفرستید. اگر شما این کتاب را برایم بفرستید، فکر کنید که بزرگترین و قیمتی ترین تحفه‌ای را که یک انسان می تواند در طول زندگیش دریافت کند فرستاده اید. در سال 1992 لیوان با یکی از همسایگان خود ازدواج کرد. بر علاوه او تصمیم گرفت که تعمید بگیرد و برای تعمید گرفتن به حبشه سفر کرد. در سال 1992 خانم لیوان نیز عیسی مسیح را به حیث خداوند خود پذیرفت و با پیروی از شوهرش تعمید گرفت. آغاز شدن جنگ‌های داخلی در سومالی امکانات زیادی برای لیوان مساعد ساخت که در مورد عیسی مسیح به مردم بشارت بدهد. او در حالی که در یک شفاخانه کار می‌کرد، خوی و اخلاق او از تمام کارمندان شفاخانه فرق داشت. او هرگز در بین مریضان خود فرق قائل نمی شد و به همه یکسان محبت و خدمت بی آلایشانه می کرد. او در حالی که به حیث یک نرس در تمام عملیات های جراحی حصه می گرفت، اما برای او این خدمت صرف یک کاری که یک نرس می کرد نبود. او با تمام دل و بالاتر از مسئولیت های یک نرس به خدمت مریضان می رسید و آن را وظیفه از طرف خدا می دانست. لیبان به یک ملاک شدیدن زخمی شده و به شفاخانه آورده شده بود، محبت زیاد نموده با او بحث مذهبی نیز کرد. وقتی که این ملا به خون ضرورت داشت، لیبان از خون خود به او عطیه داد. این ملا در نتیجه زحمت زیاد لیبان شفا یافت. وقتی که او از شفاخانه مرخص می شد، لیبان به او سفارش کرد که نشرات رادیوی مسیحی سومالیایی را بشنود. این ملا بعد از آن که چند وقت نشرات رادیوی مسیحی را می شنید، به آنها نامه نوشت که برایش مواد نشراتی مسیحی و درسهای تعلیمات مسیحی بفرستند. این ملا از جمله تعداد زیاد مردمی بود که زندگی آنها در اثر خدمت و بشارت لیبان تغییر یافت. او تعداد زیاد مردم را تشویق به مطالعه کلام خدا یعنی انجیل کرد که یک تعداد آنها عیسی مسیح را به حیث خداوند خود نیز پذیرفتند. مسیحیان پراگنده در موگادیشو پایتخت سومالی در خانه لیبان جمع می شدند و لیبان آنها را شبانی می کرد. در مؤسسه‌ای که او کار می کرد، وقتی که کارمندان به کدام مشکل روبرو می شدند، به لیبان مراجعه می کردند و با او مشکل خود را در میان می گذاشتند. محبت و خدمت لیبان باعث تغییر زندگی اشخاص مختلف از جنگجویان قدیمی گرفته تا پیرداران و حتی فروشندگان دورگرد سومالی گردید. خدمت و بشارت جرأتمندانه لیبان در کشوری که تقریباً 100% مردم آن پیرو عیسی مسیح نیستند، باعث رنجش افراطیون مذهبی گردید. در سال 1993، این افراطیون مذهبی حتی مقالات بر ضد او در اخبارها نیز نشر کردند. به تاریخ 21 مارچ 1994، دو نفر تفنگدار از صبح وقت در مسیر راه لیبان به محل کارش منتظر او بودند. ساعت 7:30 صبح بود، در حالی که او به طرف محل کارش می رفت، از فاصله بسیار نزدیک او را زیر فیر قرار دادند که چند دقیقه بعد از اثر آن جان داد. قاتلین او شناخته نشدند، اما به احتمال قوی افراطیون مذهبی بشارت به خدمت لیبان را که به خداوند حقیقی خود می نمود تحمل نموده نتوانستند و دستهای خود را به خون او رنگین ساختند. لیبان تا آخرین روزی که در این دنیا بود با وفاداری خداوند نجات دهنده خود را خدمت کرد. وقتی که او از این دنیا به نزد خداوند خود رفت، خون او باعث آبیاری کلیسای سومالی گردید. کلام خدا می فرماید: به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت سلطنت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت سلطنت او نشستم.
شنوندگان عزیز، شما صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند میشنوید. همچنان شما می توانید هر شب نشرات صدای زندگی را ساعت 8:30 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند بشنوید. خواهش مندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس، ساوند آف لایف، پست بوکس 57000 لیمازول سایپرس.